اول قرنتیان باب 10 دو آیه در این مطالعه خواهیم خوند، آیات 11 و 12: و اینها همه چون نمونه هایی بدیشان واقع شد و برای نصیحت ما مکتوب گردید که اواخر عالم یا اعصار به ما رسیده است. آیه 12: پس آن که فکر می کند که قایم است برحذر باشد که نیفتد. در آیات قبلی ما در مورد گناه های قوم بنی اسرائیل در بیابان خوندیم که چطور به بت‌پرستی کشیده شدن، به زنا کشیده شدن، خدا رو امتحان کردن، شکوه و شکایت کردن بعد از اون همه لطفی که خداوند بهشون کرده بود، و چه نتایجی به بار آوردن، چه مجازاتی به سر خودشون آوردن به خاطر اون گناهانشون. خب چرا الان پولس رسول ما میخونیم در مورد این گناهان صحبت کرد در آیات قبلی؟ طبق این آیه نوشته اینها همه چون نمونه های بدیشان واقع شد و برای نصیحت ما مکتوب گردید، که ما نصیحت بگیریم از این اتفاقی که افتاد براشون، اعلام خطری باشه برای ما که هرچی بیشتر از گناه و وسوسه به گناه خودمون رو کنار بکشیم، دوری کنیم، و به یاد آوردن نتایج گناه دیگران در ما یک ترس سالمی به وجود میاره. این ترس سالم باعث میشه که ما همون اشتباه رو نکنیم. یک آیه میخونم از عهد عتیق، امثال سلیمان 16 آیه 6 ما میخونیم که از رحمت راستی گناه کفاره میشود و به ترس خداوند از بدی اجتناب میشود. این ترس سالمیه که خداوند در ما به وجود میاره، ترس خداوند که ما از بدی اجتناب کنیم. و یه دلیل دیگه‌ای که ما میخونیم که چرا این نمونه ها، این اتفاقاتی که در عهد عتیق در بیابان اتفاق افتاد برای قوم بنی اسرائیل نوشته شد برای ما، این رو در اول قرنتیان 10 آیه 6 میخونیم که نوشته: و این امور نمونه ها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم چنان که ایشان بودند. یعنی میل به گناه در ما وجود نیاد. اینم یه دلیل دیگه هست که نوشته شد این وقایع. یک آیه موازی دیگه دارم در این مورد که چرا این چیزها نوشته شد. رومیان 15 آیه 4: زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. دقت کنید، تا به صبر و تسلی کتاب مقدس، کلام خدا، امیدوار باشیم. و موقعی که ما در این وقایع خوندیم که بنی اسرائیل چه بلاهایی به سر خودشون آوردن به خاطر بی‌ایمانیشون، به خاطر شکوه و شکایتشون، به خاطر زناکاریشون، به خاطر بت‌پرستیشون، باعث میشه که ما در مقاومت بر علیه گناه در وسوسه هامون صبورتر بشیم، صبر بیشتری داشته باشیم. نه، نکن. ببین چه اتفاقی افتاد، دیگران که این گناه رو کردن، صبر کن، منتظر خداوند باش، بذار خدا کارش رو انجام بده، جلوی خدا ندو، خودتو از خدا داناتر ندون. و اغلب این نیست که مردم تصمیم میگیرن گناه بکنن، یعنی معظم میشن که من میرم این گناه رو میکنم. اکثرا اینطوره که ناصبری میکنن و در نتیجه مقاومتشون ضعیف میشه در برابر گناه و متاسفانه به دام گناه میفتن. بعد خوندیم که نوشته اواخر عالم یا اعصار به ما رسیده است. در همون اول قرنتیان که خوندیم نوشته بر ما که اواخر عالم به ما رسیده است. من این رو بیارم اینجا. چرا در مورد آخر عالم صحبت میکنه؟ اواخر عالم، آخر زمان. اغلب موقعی که شخصی به اواخر عمرش نزدیک میشه، بیشتر در مورد خدا جدی میشه، چون میدونه یا به نظرش میاد که به زودی باید با خدا روبرو بشه و حساب پس بده برای زندگیش. موقعی که به آخر زندگیش میرسه به داوری خدا بیشتر فکر میکنه و افکار ما در مورد روز داوری اثرات خوبی در زندگی روحانیمون داره و هرچی بیشتر متقاعد میشیم که آخر زمان داره نزدیک میشه و زندگی زمینی ما به انتها داره میرسه، در نتیجه بیشتر در مورد خدا و روبرو شدن با خدا فکر میکنیم و از طرفی باید اینم در نظر داشته باشیم که هیچ کس نمیتونه ما رو تضمین کنه، به ما ضمانت کنه که فردا زنده باشیم. ما هر لحظه میتونیم این دنیا رو ترک کنیم و باید با خدا روبرو بشیم و این هم باعث میشه که از گناه بیشتر دوری بکشیم. افکار این که آخر زمان هست، زندگی من ممکنه به اتمام برسه هر لحظه و در نتیجه باعث میشه که ما بیشتر احتیاط کنیم در مورد گناه. و چند آیه دیگه در مورد موقت بودن این دنیا و اواخر عالم میخونم. اول قرنتیان 7 آیه 29: اما ای برادران این را میگویم، وقت تنگ است، تا بعد از این آنانی که زن دارند مثل بیزن باشند. این آیه 29 بود. اول قرنتیان 7 29 تا 31 رو میخونم. آیه 30: و گریانان چون ناگریان و خوشحالان مثل ناخوشحالان و خریداران چون غیر مالکان باشند و استعمال کنندگان این جهان مثل استعمال کنندگان نباشند، زیرا که صورت این جهان در گذر است. یعنی گذر است، این دنیا گذر است، دل نبندیم به این دنیا. اول پتروس 4 آیه 7 به ما میگه: لیکن انتهای همه چیز نزدیک است، پس خردندیش و برای دعا هوشیار باشید. اگر من واقعا متقاعد هستم از کلام خدا که انتهای همه چیز نزدیکه، بیشتر خردندیش میشم، بیشتر با فکر زندگی میکنم، با کلام خدا رفتار و گفتار و کردارم رو مقایسه میکنم و دعا میکنم. عبرانیان 10 آیه 37: زیرا که بعد از اندک زمانی آن آینده خواهد آمد، مسیحی که قرار بیاد خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود. چون مرگ غیر قابل اجتنابه برای همه ما، بنابراین مهمترین موضوع زندگی ما باید این بشه که اگر در مسیح نیستیم، هرچه زودتر از گناهانمون توبه کنیم و مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودمون قبول کنیم. یعنی کاری که روی صلیب کرد، قربانی که روی صلیب کرد، خونش رو ریخت به خاطر گناهان ما که کفاره کنه، یعنی به جای ما مجازات گناهان ما رو روی صلیب پرداخت، او رو قبول بکنیم و نجات پیدا کنیم تا در روز داوری محکوم نشیم، چون وحشتناک خواهد بود بدون بخشش گناه روبرو شدن با خدای زنده که یکی از القاب خدا آتش سوزنده است. در عبرانیان میخونیم یکی از لقبهای خدا آتش سوزنده است. آیه آخر مطالعه امروزمون آیه 12 است. اول قرنتیان 10:12: پس آن که فکر میکند که قایم است، بر حذر باشد که نیفتد. کسی که فکر میکنه من در ایمان قویم، من نمیافتم. بعضیا این فکر رو کردن. یادتون میاد چه کسی این فکر رو کرد؟ چه کسی از رسولان مسیح فکر کرد که نه من نمیافتم؟ حالا ببینید متی 26 آیات 33 تا 35. پتروس در جواب وی مسیح گفت: هرگاه همه درباره تو لغزش خورند، من هرگز نخورم. عیسی به وی گفت: هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد. پتروس به وی گفت: هرگاه مردنم با تو لازم باشد، هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند. ولی ما میدونیم که کلام خدا چون حقیقت و همیشه به عمل خواهد رسید، پیشبینیش در مورد پتروس هم به عمل رسید و شخصی که اینقدر از خود اطمینان داشت که لغزش نمیخوره 3 بار مسیح رو انکار کرد. برای همین این آیه میگه آن که فکر میکند که قائم است، بر حذر باشد که نیفتد. ببینید پتروس رسول بزرگ مسیح 3 بار انکارش کرد. پس ما چی؟ چقدر باید بر حذر باشیم، مراقب باشیم؟
همچنین کلیسای لادوکیه که خیلی از خود مطمئن بودن، ببینیم چطور مورد توبیخ مسیح قرار گرفتن.
در مکاشفه 3 آیات 15 تا 17 میخونیم که اینا هم فکر کردن بعضیشون خوبه، احتیاج به چیزی ندارن و مورد توبیخ مسیح قرار گرفتن. مسیح به کلیسای لادوکیه گفت: اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم. لذا چون فاطر یعنی ولرم هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا میگویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم، و نمیدانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. اینقدر ما میتونیم از روحانی کور بشیم که یه مقدار وضعمون خوب میشه، پولدار میشیم، لباس و مکان و یه مقدار رفاهات اینا به دست میاریم، سریع میتونیم فریب بخوریم و فکر کنیم که خب من دیگه احتیاج ندارم اینقدر دعا کنم، من محکمم، من قائمم، احتیاج ندارم کلامو بخونم، چون ببین وضعم بهتر شده و خدا داره به برکت میده. باید احتیاط کرد از این افکار. عزیزان، ما هر لحظه میتونیم لغزش بخوریم. خب حالا چه کار بکنیم که با این طرز فکر مبارزه کنیم که لغزش نخوریم، نیفتیم؟ چند آیه دارم اینجا. اول قرنتیان 4:6: اما ای برادران، این چیزها را به طور مثل به خود و اپولوس نسبت دادم به خاطر شما، تا درباره ما آموخته شوید که از آنچه مکتوب است تجاوز نکنید و تا هیچ یکی از شما تکبر نکند برای یکی بر دیگری.
اگه نمیخوایم اعتماد و اطمینان به نفسمون ما رو به دام غرور نندازه، دقت کنیم که چی خوندیم در این آیه.
میگه آموخته شوید که از آنچه مکتوب است تجاوز نکنید. و این مستلزم چیه؟ که ما آنچه مکتوب است رو یاد بگیریم. کلام خدا چی میگه که من ازش تجاوز نکنم؟ و خیلی ها متاسفانه از کلام خدا تجاوز میکنن و به لغزش میفتن، از ایمان میفتن. چرا؟ چون کلام خدا رو خوب یاد نگرفتن. فکر کردن بعضیشون خوبه. شیطان یواش یواششون کار کرد، کم کم اونا رو از ایمانشون منحرف کرد. اول قرنتیان 8:2: اگر کسی گمان برد که چیزی می داند، هنوز هیچ نمی داند به طوری که باید دانست. یک چیز دیگه که میتونه باعث لغزشمون بشه اینه که فکر کنیم ما میدونیم. غرور بگیرتون، من خیلی میدونم. کلام خدا میگه اگر کسی چیزی میداند هیچی نمیدونه آنطوری که باید بدونه.
برای اینکه خودمون رو در تواضع و فروتنی حفظ کنیم تا مبادا غرور ما رو به دام گناه بکشونه، اینطور فکر کنیم که هر چقدر هم بدونیم هنوز آنطور که باید نمیدونیم. چرا؟ چون هر دانش الهی آنقدر جوانب و جزئیات و امکانات داره که ما نمیتونیم حدش برسیم. کلام خدا آنقدر عمیقه که تا ابد ما میتونیم از اون یاد بگیریم و چیزهای بیشتری ازش کشف کنیم.
و چند آیه دیگه، اگه نمیخوایم لغزش بخوریم و از راه منحرف بشیم، بیفتیم در ایمان، چیکار بکنیم؟ عبرانیان 2:1 یک راه خیلی مؤثر و خوبی به ما میده. لذا لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش دهیم، مبادا که از آن ربوده شویم. دقت بلیغتر، هرچه بیشتر به کلام خدا توجه میکنیم کمتر در خطر لیز خوردنیم. لیز بخوریم، بلغزیم و بیفتیم از راه های خدا. پس دقت بیشتری کنیم به کلام خدا. دیگه چیکار کنیم؟ دوم پتروس 1:10 به ما میگه چیکار کنیم. لذا ای برادران بیشتر جد و جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید، زیرا اگر چنین کنید، ببینید چه وعده میده، دقت بکنید، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. چه وعده عالی. در جلسه انگلیسی زبان اون دیشب یک نفر یک پیشنهاد دیگه کرد که چیکار کنیم که خودمون رو از لغزش و افتادن در ایمان حفظ کنیم. یک سرباز اگر یاد نگیره به جنگه در صحنه نبرد میفته، شکست میخوره، و ما هم در صحنه نبرد هستیم. اینجا مقر شیطانه و ما باید یاد بگیریم که چطور بجنگیم. افسوسیان 6:10-18 به ما یاد میده. شما میتونید خودتون این آیات رو بعدن بخونید، ولی من 11 رو میخونم که کمک باشه برای حفاظتمون از لغزش و افتادن از ایمانمون. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. اگه کسی میخواد لغزش نکنه و مکرهای ابلیس رو تشخیص بده، باید در کلام باشه، و اگه میخواد یاد بگیره چطور مقاومت کنه با شیطان، باید زره تمام خدا رو بپوشه. و در مورد این زره هم شما همونطور گفتم در افسوسیان 6:10-18 میخونیم. یه کار دیگه که میتونیم بکنیم که باعث بشه ما لغزش نکنیم رو در فیلیپیان 2:4 میخونیم. و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. خدمت کنیم، دیگران را خدمت کنیم. این باعث میشه که فکرمون از خودمون پرت بشه و به خدمت مسیح مشغول بشه. چون موقعی به خودمون فکر بکنیم خطر خودخواهی به وجود میاد، خطر پیش میاد که هی تو خودمون فرو بریم، و دقیقا این کاری که شیطان میخواد بکنه. در نتیجه با خدمت به دیگران با این گرایش در ما مبارزه میکنیم.
دو مورد دیگه برای حفاظتمون از لغزیدن در ایمان رو در نظر میگیریم.
یکی این هست که اگر میخوایم خودمون حفظ کنیم از خطر افتادن، لغزش، در عبرانیان 10:25 میگه و از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم، چنان که بعضی را عادت است بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه‌ای که می‌بینید که آن روز نزدیک می‌شود، روز مسیح. میگه قفلت نکنیم از شرکت در جلسات، حالا هر جلساتی که خداوند ما را هدایت می‌کنه که به وسیله اون همدیگر را تشویق کنیم، نصیحت کنیم. میگه قفلت نکنید چون عادت میشه. مواظب باشید عزیزم، جدا شدن از جلسات سریع عادت میشه. حفاظت کنید خودتون از این دام دشمن.
موضوع دیگری که در مطالعه امروز در نظر میگیریم
این است که به مسیح نظر کنیم و به کلامش، و هرچی بیشتر این کار رو بکنیم بیشترم از افتادن اجتناب میکنیم. عبرانیان 12:2 و به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم، یعنی بنگریم، نگاهمون به او باشه که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی‌حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست خدا تخت خدا نشسته است. پس به مسیح نظرمون باشه. حالا ببینید پتروس که نظرش رو از مسیح پرت کرد، اول خوب پیش اومد. موقعی که تو آب راه میرفت یادتون میاد؟ ببینید چی شد.
متی 14:22 و فوراً عیسی شاگردانش را مجبور ساخت که به کشتی وارد شوند و پیش از او به آن طرف روانه شوند تا او مردم را مرخص کند، و مردم را مرخص کرده به کوهی بالا رفت تا در خلوت دعا کند، و غروب که شد آنجا تنها بود، ولی کشتی اکنون در میان دریا بود در حالی که از امواج متلاطم می شد زیرا باد مخالف بود. ولی به چهارمین پاس شب عیسی در حالی که بر دریا راه می رفت به طرف ایشان رفت، و شاگردان که او را دیدند بر آب راه می رود مضطرب گشتند، گفتند شبهی است و از ترس فریاد زدند. ولی فوراً عیسی به آنها خطاب کرد، گفت خاطر جمع باشید، من هستم، ترسان مباشید. و پتروس به او جواب داده گفت خداوند اگر تو هستی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. و او گفت بیا، و پتروس از کشتی فرود آمده بر روی آب راه رفت تا نزد عیسی بیاید، ولی باد شدید را که دید ترسان شد و شروع به غرق شدن کرد، فریاد زد، گفت خداوند مرا نجات ده.
عیسی رو آب داره راه میره و پتروس هم از کشتی پایین میاد و رو آب میره. نظرش به مسیح بود، رو آب راه میرفت. موقعی نظرش شد به تلاطم آب و شدت اون امواج، غرق شد، شروع کرد به غرق شدن. و یه درس مهمی که از این ما میگیریم اینه که در زندگی هم ما نظرمون به مسیح باشه، چون اگر نظرمون به مشکلات و مسائل و سختی هامون بشه میتونه باعث بشه که در مشکلات و سختی هامون غرق بشیم. آمین.